الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم إن شاء الله وشكر الله مسائيكم. خداوند اعمالی را که در این چند روز ماه رجب انجام داده اید قبول فرماید و توفیق مضاعف هم در آینده چند روزی که باقی مانده است از رجب و در آینده آن برای همه ما عنایت کند که از این فیوضات استفاده کنیم و ماه رجبی که باقی مانده است که فیض عظیمی دارد فرصت دارید دیگه طلبه این دیگه کار دیگه که ندارید اون روز همون 10 روز آخر رو روز 1000 مرتبه لا اله الا الله اسمش 1000 مرتبه است چون ذکر خودش خیلی سبکه به اندازه 100 تا تسبیحات 40 میشد یعنی کمتر بیشتر روز 1000 مرتبه یا هزار مرتبه لا اله الا الله بگید آثاری دارد از جمله آثار نفوذ و خطورات شیطانی و وساوس رو خیلی محکم پاک میکنه این 1000 تا لا اله الا الله رو انشاءالله داشته باشید و ذکر دوم هم چون روز حساس است یعنی 10 روز دیگر تا آخر که انشاءالله کامل بشه بعد از هر نماز واجب 100 بار صلوات یعنی 100 تا صلوات بعد از هر نماز واجبی که میشه روز 500 تا اینا کارسازه کار آدم اینا درست میکنه یعنی وقتی در یه حال و هوایی بود مشهد بود یکی از علما در تاریکی شب از دور می اومد وقتی که می اومد هر قدمی یه لحظه یک نوری چراغ به اصطلاح جرقه می زد بعد خاموش می شد جرقه می زد خاموش می شد نزدیک آمد که ببیند چی دارد این دستش دستگاهی لیزر دارد نمیتونه اشعه دارد چی دارد چه خبره فهمید که کشف شد که ذکر میگد هر ذکری یک ساطع نور نفس که میگیرد خاموش میشد ذکر میگد نور روشن میشد ذکر الله انوار الهی است بر این ذکر نورانیتشو دارد کسی که ببیند چشمشو دارد درک میکند کسی که چشمشو ندارد هم ذکر نورانیتش محفوظه این 10 روز آخری که باقی مونده است روز 1000 تا لا اله الا الله و روز 500 تا صلوات یعنی در ترتیب هر نماز واجبی 100 تا صلوات که میشه 500 تا صلوات کارشو میکنن اثرشو میگذارن مخصوصا در جهت تخلیه روح و پاکی روح و مسئولیت روح از وساوس این کار خیلی مهمش هست انشاءالله خدا برای شما توفیق و عنایت کند که این 10 روز باقی مانده رو این برنامه رو انجام بدید و بدیم انشاءالله تعالی غرض و قصد و اینا رو فکر نکنیم که چه میشه نمیشه به این بنده حقیق خدا اعتماد کنید قطعاً آثار دارد آن را بروقت برفرض ما چه کار داریم خدا توفیق داد برای شما گفتم شاید توفیق دعا وسیله نیست هدفه یعنی خود توفیق تمام کار منتها چه میدهد اونو ما یا میبینیم یا لمس میکنیم یا لمس نمیکنیم توفیق دعا که شد یعنی تمام توفیق زد یعنی تمام دیگه اصلا حالت منتظره دیگه ندارد تو ما گاهی نمیبینیم گاهی هم میبینیم بعدم تو بندگی چو گدایان به قصد مزد نکن که خواجه خود روش بنده پروری داند. خداوند با توفیق شما، توفیق همه ما انشاءالله به لطف و کرم خودش بیفزاید. این هم توفیقی بود که الان بازم جلسه فقه اهل بیت آمدید. فقه یعنی نفس زندگی، فقه یعنی نفس ولایی، فقه یعنی نفس عبادی، فقه یعنی نفس عبودیت، فقه یعنی نفس جرأت بکنم بگم، یعنی نفس در محضر مولا. دیگه گفتم اینجوریه دیگه. خدا انشاءالله که به توفیقات همه ما و شما بیفزاید. اما بحث، عنوان بحث ما فصل فی حکم دائم الحدث. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه یه عنوان بحثی دارد تحت دائم الحدث، یه فصلی را در این رابطه اختصاص داده و بعد هم وارد این بحث که می شود از دو عنوان بحث میکنم، مسلوس و مبتون. این دو عنوان مهمی است، هر چند مبتلایان به این دو عنوان کم باشند ولی هستند، آنم هست پیدا میشن و احکامشان احکام پیچیده است که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که مسئله مشکلی است، از مسائل مشکل این مسئله است. این بحث رو که عنوان فرمودید ابتدا لغت را معنا کنیم و بعد حکم آن را انشاءالله بیان کنیم. منظور از مسلوس و مبتون طبق لغت مجمع البحرین و اصطلاح فقها، مسلوس کسی است که سلس البول هست، یعنی استمرار دارد در تقاطر بول، مستمرن بول تقاطر میکنند. و مبتون از بطن که در لغت آمده از داء البطن، یا علامه حلی میفرماید که فساد البطن، و اون دو معنا دارد در اصطلاح فقهای مثل علامه حلی و شهید سالی که دیدم. مبتون هم به کار می رود برای کسی که دائم حدث است از حیث خروج ریح، و هم برای کسی که دائم الحدث است از حیث خروج غائط. البته بعضی ها فقط مبتون را دائم الحدث از حیث خروج غائط می دانند، ولی صحیحش همان است که گفتیم. معنای این دو عنوان ابهامی ندارد، معلوم و روشن است. اما حکمی که درباره این دو مورد گفته شده است با توجه به اقوال فقها و انشاءالله فهم اقوال فقها مطلب از این قرار است که این مسئله به سه صورت است. مثلا مسلوس و همینطور مبتون، یا یک فتره دارند، یک فرصتی دارند، یا اصلا فرصتی ندارند. در صورتی که فرصتی داشته باشند، به اندازه‌ای که در آن فرصت نماز رو بخونند، به تعبیر سید طباطبایی قدس الله نفسه زکیه که فقط واجبات رو انجام بدن، به مستحبات نرسند. اینجا یک نکته هم دارد ها، فقط واجبات یعنی چه؟ یعنی مذاق فقه و فقها و علما اینه که مستحبات دست کم گرفتن نشود، لازمه. اما اگر گرفتار بود مستحبات کی ترک کند؟ کسی که مسلوسه. شما بگید با شوخیتان مستحبات نمیخوانید، مسلوسید. مستحبات کسی ترک کند که مسلوسه، لذا مستحبات دستور شرعه، ولی الزام در پی نداره. الزام یعنی عقاب و الا دستور شرع. میفرماید اگر فرصتی داشته باشد در حدی که فقط واجبات رو انجام بدهد، این کار رو بکنم. باید اون فرصت رو پیدا کنم. اول وقت هست، وسط وقت هست، آخر وقت فرق نمی کنم. فرصت رو پیدا کنم، نمازشون رو در اون فتره بخوانم. این امر واجب است عقلاً و اجماعاً. اما عقلاً از باب حکم عقل در عبودیت، که اگر قاعده عبودیت و مولویت که اگر عبد برای عبادت فقط یک فرصت متعین دارد، اون فرصت براش قطعی الزامی متعین است، واضح بده. و اما اجماعا ما صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر جلد 6 صفحه 319 تا 325 بحث میکند. میفرماید این قسمت از بحث مما لا خلاف لا اجد و خلافا فی، که شبیه اجماع هست، و مضافا بر آن مقتضای ادله اولیه است. ادله اولیه که فعل را از مکلف میطلبد، خود مکلفی که مکلف هست بالغ و عاقل، عاقل و بالغ تشخیص میداد که به مقتضای امر باید اینجا انجام داد. و در اینجا و در این قسمت بین قدما و متأخرین اختلافی دیده نشده است. و اما صورت دوم این است که فتراتی هست، ولی اون فترات در حدی نیست که یک فتره برای یک نماز کافی باشد، منتها میتوند برای یک وضو کافی باشد. دیگه شما اشکال نکنید، که فطری وضو کمتر از فطری نماز سبک نیست، فعلا اینطوری قبول کنید، اون رو بعد نقد کنید، اون رو بعد پاورقی بنویسید. فعلا صورت دوم چه شد؟ فتراتی هست منتها در حد یک وضو، نه در حد یک نماز. در اینجا گفته می شود که چه باید بکند؟ باید نماز رو که می خواند در حین نماز خوندن، اگر حادثه‌ای براش پیش آمد، قطراتی تقاطری به وجود آمد، چه کند؟ باید همون لحظه نماز رو قطع کند، یه ظرف آب کنار خودش بگذارد، سریع وضو بگیرد و نماز رو ادامه بدهد و تا آخر این کار رو انجام بدهد، نمازش درست است و مشکلی ندارد. من میخوام بگم سؤال خوبی بود، منتها این وضعیت را در صورتی میتوانیم عملی بکنیم که عذر و حرجی در کار نباشد. مثال میزند سید که اگر فترات در حدی بود که تا بگیم ایاک نعبد یک قطره بیاد و ایاک نستعین قطره دید، هفت تا آیه، هفت قطره، هفت وضو در، خب این میشود عذر و حرج. اگر در بین نماز دو بار یا سه بار فرض کردیم این خطرات صورت گرفت، وضو بگیرد و نماز رو دوباره ادامه بدهد، در صورتی که عذر و حرج نباشد. عنایت کنید، تکلیف ذات تکلیف یک مقدار مشقت دارد، یک مشقت ابتدایی را مشقت تلقی نکنید، اما در حد عذر و حرج نرسد، باید این کار را بکنم. این صورت دوم.
یا این موضوع گرفتن در بین نماز صورت
سلاطی رو
هم
گفته شده، این حرف رو همش رو هم گفته اند و شرحش رو هم میدیم. در صورتی که دستور آمده باشد منصوص است، روایاتش رو انشاءالله میخونیم براتون، فعلا مسئله رو، خود مسئله رو، صور مسئله رو، اقوال رو شرح بدیم، بعد به نصوص میرسیم انشاءالله. در صورتی که نص خاصی باشد اشکال ندارد و در این حال اون حرف هم زده اند و جواب هم دادن که ممکنه اختلال ایجاد بشود، جواب دادن که اکوان متخلله نماز اگر از حالت نماز بیرون برود، استدبار به وجود نیاد، یک عمل شرعی انجام بدهد مثل وضو، اشکالی ندارد. این شرح میدین در بحث از نصوص. الان اجازه بدید صور مسئله کامل گفته بشه. این صورت دوم بود.
قطعات
آره اجازه بدید، اجازه بدید. اون یک فرضی بود که خواستیم بگیم که قطرات در حد عذر نباشد، ولی اگر در حد عذر بود دیگه وضو ندارد. خب می شود صورت سوم. صورت سوم اینه که تقاطع متوالی است، ارتباط قطع نیست، مثل یک ذرات ریزی است که همینطور وجود دارد، از بین نمیرد ولو بیرون تقاطع نکند، ولی در محل گویا ذراتی از ماولگول دیده میشد و وجود دارد، مستمر قطع نمیشود. در این صورت سوم چه باید کرد؟ در این صورت سوم دیگر فتره ای نیست. فتره که نبود چه کار باید کرد؟ وظیفه چیست؟ طبق نص گفته می شود که در این صورت وضو بگیرد در ابتدا، هرچند فرض کنیم که وضو هم کامل نشود، دستور است در مقدمه این نماز با این حالت یک وضو باید بگیرم و با آن وضو نماز را بخوانند. اشکال و جواب. اشکال این وضو که طهارت نیست، ناقض دارد، خودش فورا نقض می شود، موجب طهارت و رفع حدث نمی شود. جواب عمومات طهارت و عمومات ناقضیت به وسیله نص خاص درباره مسلوس و مبتون تخصیص خورده. در این مورد اینجور وضو کافیست، فقط در مورد مسلوس و مبتون پس از که تخصیص باشد دیگه اشکال معنی و مفهوم ندارم. این سه تا صورت از مسئله رو گرفتیم و اما اقوال و آرا این محدث نیست، متطهر به معنای خاصی، در این مورد متطهر محدث نیست، محدث حالت عادی است، حالت اختیار، این متطهر حالت اضطرار با نص، مطابع نص. در این رابطه اقوال فقها باید بررسی بشوند. در این مرحله از کار نخست اقوال قدما، یک شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط جلد یک صفحه 189 می فرماید که درباره مبتون و مسلوس حکم از این قرار است که مبتون اگر فتراتی داشت که در وسط نماز امکان داشت وضوء انجام بگیرد، باید این کار را بکند. و اما درباره چرا؟ برای اینکه نص خاص دارد درباره مبتون که نصوص رو میخوان. و اما درباره مسلوس که سلس البول هست، یک وضو برای همه نمازهاش کافیست، اگر ناقض دیگری به وجود نیاد این بول دیگه ناقض نیست، برای اینکه عموم تخصیص خورده و و نص خاص این گونه وضوع رو برای این افراد طهارت اعلام کرده. در طهارت شرعی هستن، دلیلی و تجدید وضوع دیگه نداره، همان یک وضوع کافی است. دو، فقیه حلی کتاب سرائر جلد یک صفحه 354، فقیه حلی ابن ادریس که ما بهش میگیم فقیه حلی، همون ابن ادریس قدس از قدماست، گفتیم تا حالا قدما، این جزء قدمای اصحاب، قدس الله نفسه و زکیه، میفرماید که ثلث البول به دو نوع هست، لهو ضربان، دو نوع هست. نوع اول که فترات دارد، که اگر فتره کافی باشد برای نماز که به آن باید توجه کرد که گفتیم، اما در صورت دوم که توالی داشته باشد، به قول تعبیر ایشان تراخی در کار نباشد، در این صورت می فرماید باید نسبت به هر نمازی یک وضو بگیرد، یک وضو برای هر چند نماز کافی نیست، لکل سلاتن وضوع اون خاصون که گفته شد. چرا؟ برای اینکه در نص که مراجعه کنیم، سؤال که از نماز ثلث البول آمده است، فرموده اند که وضو بگیرد برای نماز. این حکم تحلیلی است، یعنی برای هر نماز یک وضو، و حد اقل شک میکنیم که اون وضو که یک وضوی صحیح کامل که نیست، یک وضوی خلاف قاعده است، برای نماز بعدی کفایت میکند یا نه، شک در کفایتش میکنیم. قاعده چه بود؟ قاعده این بود که هر حکمی که خلاف قاعده آمده باشد، در حد اقل و قدر متیقن باید اکتفا بشود. این گونه وضوع که خلاف قاعده هست، قدر متیقنش این است که در هر نماز یک وضوع انجام بگیرد. شما اجازه بدید الان از ما زود مطالبه نکنید که اینا رو چجوری جمع کنید، اجازه بدید آراء بگیم، عجله نکنید تا برسیم نصوص هم بگیم بعدا. خب، و اما علامه محقق حلی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب معتبر جلد یک صفحه 163، می فرماید کوتاه و مختصر که در این گونه مورد ثلث البول لکل صلاتن وضوع گفته شده و هو حسن. این درست خوبه، مطلب خوبی است. و در شرای همین محقق حلی می‌فرماید که قیل که لکل سلاتن وضوع، یاد شما نرود رأی محقق حلی را اگر به دست آوردید، هر کجا قیل گفت رأی خودش نیست، چون ما نیاز داریم که رأی مشهور رو به دست بیاریم. قیله اولا رأی مشهور نیست و ثانیا رأی مورد تأیید محقق علی هم نیست. تا به اینجا که رأی محقق حلی را فهمیدیم، علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکره جلد یک صفحه 206 در همین مسئله، صفحه ها رو خوبی داشت کنید، برای اینکه مسئله را فقها دو جا ذکر میکنه. قدما در بحث صلات ذکر میکنن، متأخری در بحث طهارت ذکر میکنن، در بحث صلات خوف و صلات عاجز، متأخری در بحث طهارت ذکر میکنن. علامه حلی قدس الله نفسه و زکیه در همون کتاب همون صفحه چند بود؟ 206 جلد یک تذکره فرماید این فرد مبتلا اگر فرصتی داشته باشد که همان کار بکند، اگر فرصتی نداشته باشد یک نماز، یک وضو برای نمازها کافی است، برای هر نماز یک وضو لازم نیست، دلیل ندارد. وضو گرفته است وضوعی را که شرع تأیید کرده، اون وضوعی تأیید شده شرع است، در نماز دیگر هم همون عضو و همون تأیید باقی است، استصحاب صحت وضوع میکنه و دلیلی نداریم. بنابراین تا اینجا چه شد؟ جمعندی اخوال محقق حلی با رأی فقیه حلی توافق دارند، علامه حلی برای شیخ توافق دارن. از قدما و مشهور که بگذاریم، متأخر و متأخری میتونید در طبقه بندی، ما چه داشتیم؟ قدما داشتیم، متأخرین داشتیم و متأخر و متأخرین. و خوب که دقت کنیم عنوان دیگه هم داره، قدما، مشهور و متأخرین. محور مشهور محقق حلی تا شهید اول هست، که شهید اول دو طبقه با محقق حلی فاصله دارد، یعنی شاگرد محقق حلی است. علامه حلی شاگرد محقق حلی هست و شهید شاگرد فخر است. فخر هم فرزند علامه هست و هم شاگرد علامه. خب تا اینجا مشهور هم گفتی، مشهور هم گفته شد، اما متأخرین صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که مطلبی که گفت شد، یعنی اگر فتره بود که نماز در آن فتره انجام شد، این حرف درست است بلا اشکاله، ولیکن بحث فقط یک مورده، صورت دوم هم نص دارد. صورت دوم کدوم یکی بود؟ فتراتی که در وسطش وضوع امکان داشته باشد و ماهی با دو شرط، ماهی صورت سقط مصلی نباشد و موجب قصحرت هم نشود. نص دارد، به جهت نص، اینا نصش اختصاص دارد به مبتون، و اما بس فقط میماند صورت سوم. این صورت سوم کار سختیه، یک نماز، یک وضو برای چند تا نماز، یا برای هر نماز یک وضو. اینجاست که میفرماید هم محور بس معلومه که اینجاست، هم هذه هی مسئلتون مشکلتون، کار سختی. میفرماید احتیاط اگر بشود جمع بین دو کیفیت که خوبه، بین دو کیفیت در نماز، یعنی چطوری جمع بین دو کیفیت احتیاط بشود، یعنی وضوع اولو که دارد یا وضوع دوم احتیاطا بگیرد، اشکالی ندارد، و بعد هم با همون یک وضوع اکتفا کند و در وسط هم فتره آمد به وضوع مبادرت کند، هر دو کیفیت رو رعایت کند، احتیاطه. چون رسیدیم به جایی که صورت سوم از نظر ادله تصفیه نمی شود. آیا یک نماز یک وضوع کافی است؟ در صورتی که توالی تقاطع وجود دارد، یا برای هر نماز یک وضوع گرفت، نتیجتاً آنچه که میتونیم اعلام بکنیم اجالتاً قبل از جمع‌بندی اینه که برای هر نماز یک وضوع اولا و احوط است و جمع بین حقین میشود، که برای هر نماز وضوع که بود قول اولی که برای کل نمازها یک وضوع کافی است که قطعا در ذهن هست، و قول دوم هم رعایت شده است و مخالفت با شیخ هم نیست. چرا؟ چون عمل احتیاطی اعلام می شود، احتیاط موافقت اگر نباشد مخالفتی نیست. نتیجتاً تا اینجا این مطلب رو از لحاظ اقوال اعلام میکنی، برای هر نماز یک وضوع انشاءالله درست باشد، اما بس از نصوص اقوال و جمع‌بندی اقوال و شرح اقوال گفته شد، و نصوص انشاءالله فردا. سلامتی آرام و جان، سلامت خدا.